سلام، روزتون بخیر. امروز 16 اردیبهشت ماه در بخش اخبار تحلیلی استاد اب با ما همراه باشید.
برای اینا که شما میخواید رای بدید، رای شما میزان رای ملت هست. اینجا را گرفتن و دیدن که محل جاسوسی بوده. فرروحی هذه 400
ریال یرید روح
فرروحی یجب لغفیه. شما رو هیچی نیورده اینجا مگر حساب تکلیف.
من خواستم از این سلمانی
خداوند خودم در آزاد کرد.
انا لله و انا الیه راجعون.
ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان، اما فرمود از شبه نداریم. آقای خامنه‌ای،
جمهوری اسلامی هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد.
لای لای شهر شما دستن سفر آمستان.
مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
حذاء قاسم سليماني بيسوى راس التوامب وكل القيادة الأمريكية.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه هستید. عید سعید فطر رو هم که پشت سر گذاشتیم رو با تأخیر خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشالله که ما رو از دور خیر خودتون فراموش نکردید. امشب قرار هستش در راستای سلسله برنامه اقتصادی که در سال جدید روی آنتن میبریم در خدمت دو استاد عزیز و بزرگوار باشیم و مناظره‌ای رو داشته باشیم. جناب دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و مدافع نظریه اقتصاد اسلامی، و جناب دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و مدافع نظریه اقتصاد آزاد. به هر دو بزرگوار خوش آمد عرض می‌کنم و امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خب ما یک توافقی کردیم بین دو مهمان عزیز که قرار شد بحث رو جناب دکتر درخشان آغاز بکنن و پیشنهادم میکنم که بحث امشب رو حتما با دقت تا انتها پیگیری بکنید. ریشه خیلی از اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی میفته و حالا مثبت یا منفی من کاری ندارم، اتفاقات مهمی که تصمیم گیران سیاسی در دولت‌های مختلف و نگاه‌های مختلف ممکنه در واقع اقداماتی رو صورت بدن و تصمیمات رو اخذ بکنن، همین مباحث اقتصادی تئوریک هستش که حالا شاید ظاهرش هم خیلی به اصطلاح برای خیلی از مردم عادی قابل درک نباشه که این مباحث چطور به تصمیم سازی ختم میشه، ولی حتما میشه خیلی از مباحث رو در گفتگو امشب اونطوری که بهش بپردازیم و با توجه توافقی که داشتیم بحث رو با جناب دکتر درخشان آغاز می‌کنیم. عنوان برنامه ما دکتر تأملی در باب نظام اقتصادی ایران هستش و حالا ذیل این عنوان خیلی نکات رو میشه مطرح کرد. من پیشنهادم این هستش که در واقع آسیب شناسی اگر بخوایم بکنیم وضعیت اقتصادی کشور رو و گره‌هایی که وجود داره، نظر شما رو بدونیم، آسیب شناسی شما رو بشنویم و راهکارهایی رو هم که برای برون رفت از وضع موجود به ذهنتون میرسه برام بفرمایید. 5 دقیقه فرصت دارید، من زمان رو میگیرم و در واقع شما میتونید آغاز کنید.
لطفاً مثلا 4 دقیقه که شد تذکری بفرمایید.
بله حتما، اگر کمتر صحبت کنید زمان به نفع شما ذخیره میشه، بیشتر هم صحبت بکنید مادرشو جناب دکتر غنی نژاد.
حالا تذکر شما کمک
میکنه. حتما. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عید سعید فطر رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سال جدید کشور با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه باشه. مسائل اقتصاد ایران کم و بیش روشنه. همه مردم اون رو به خوبی دارن درک میکنن و در عمل دارن تجربه میکنن. از گرانی ها هست، افزایش قیمت طلا و نمیدونم سکه و ارز، و عرض کنم حضورتون عدم تحقق اشتغالی که مورد انتظار بود و مسائل از این جنس هست. پیشرفتایی بوده در اقتصاد کشور قطعا، اما مشکلات رو نیازی به بیانش نیست، بلکه همه مردم اونو کاملا درک میکنه. اگر بخوایم ببینیم علت این مشکلات چیست، اون وقت میتونیم راهکار مناسبی هم براش مطرح کنیم. از دید من علت العلل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است. در 40 سال گذشته، حالا حدوداً زیاد و کم، همه مشکلاتی که در اقتصاد این مملکت ملاحظه شده در یک چهارچوبی و در بستر یک ساختارهایی مطرح شده و کوشیدن که حلش کنند. این ساختارها و این چهارچوبها جواب نداده. انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی ساختارها تا حد زیادی مورد ارزیابی قرار بگیره، اما خب اونطور نشده، بلکه در چهارچوب همون ساختارهای قبلی یا در بستر همان ساختارهای قبلی سعی کردن که مشکلات اقتصادی رو که همه بهش آگاه هستن بررسی کنن و راهکارهای ارائه بدن. خب این جواب نمیده، چه اینکه 40 سال جواب نداده. حالا چرا اینطور شده؟ چرا این تغییرات ساختاری به وجود نمیاد؟ از دیدگاه بنده پاسخش این است که اون روحیه و تفکر انقلابی در بین مسئولان کشور و در بین دولت مردان و در بین صنعتگران و در بین فعالان اقتصادی و در بین اقتصاددانان کمرنگ شده.
4 دقیقه شده آقای دکتر.
بله.
4 دقیقه شده الان.
بله. بنابراین راهکار بنده احیای روحی انقلابی و تفکر انقلابی است در مدیران مسئولان. چرا روی کرد انقلابی و تفکر انقلابی و روحی انقلابی و عمل کرد جهادی مورد کم عنایتی قرار گرفته؟ این به خاطر اون دستگاه بزرگ تبلیغاتی است که تحت عنوان علم اقتصاد داره توسط گروه های مشخصی داره مطرح میشه در جامعه، که اگر میگیر روحیه انقلابی میگن این حرف چیه، اگر میگی تفکر انقلابی میگن این حرف چیه میزنید. اقتصاد است و قوانین خودش و الگو برداری از کشورهای دیگر و تحت و اینها رو میان تحت عنوان لیبرالیسم مطرح میکنن و تزریق میکنن به اندیشه جوانان و دانشگاهیان و مسئولان. و این و آقای دکتر غنی نژاد هم که تشریف دارن اینجا از پیشروان این جریان هم که با استعانت از اندیشه های فردریش آگوست فون هایک و ترجمه کتاب های ایشون، و غافل از این که اصلا این آقای هایک چه موجود عجیب و غریبی است، اینها رو کردن قبله خودشون و هر آنچه اونا میگن اینها اجرا میکنن. نه تنها آقای غنی نژاد و این جریان حمایتی که از لیبرالیسم سالهاست انجام میدن و این روزها شدت گرفته البته، بلکه همونطور که در دنیا ما شاهدیم و بعداً اگه خواستید توضیح میدم، ده ها اتاق فکر ایجاد شده و در کشور ما مگر یک کمی دقت کنید میتوانید این تعدد اتاق های فکر رو ملاحظه کنید که دارن در راه همین اندیشه های هایک و مروجان هایک که در ایران فعالیت دارن. این اتاق های فکر رو ببینید.
بسیار.
مسبب اصلی فقدان روحیه انقلابی و تفکر انقلابی همین اندیشه هایی است که از طریق رسانه های شناخته شده و نیروهای فکری شناخته شده مثل آقای غنی نژاد کشور به این سمت بردن.
بسیار خوب. آیتو شما 7 دقیقه و تقریبا 30 ثانیه صحبت کردید، همین میزان صحبت زمان در واقع در خدمت شما دکتر موسی قینجاد هستیم. بفرمایید.
خیلی ممنون که بنده دعوت کردی.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر درخشان و بینندگان محترم. خب خیلی آقای دکتر پروفسور درخشان خیلی درخشان شروع کردن بحث رو، منم میخوام ادامه بدم. منتها قبلش چون بحث ما باید بحث رو اصولی بکنیم. بحث رو من برخلاف آقای دکتر درخشان به علم اعتقاد دارم و به علم اقتصاد، و روش علمی این هست که در چارچوب و موضوع حرف بزنیم. موضوع بحث ما چیه؟
تأملی در باب نظام اقتصادی ایران، عنوان بحث میشه.
من اول نظام اقتصادی ایران رو توضیح میدم، بعد به ابهامات و مسائلی که آقای جناب پروفسور درخشان مطرح کردن وقت پاسخ میدم. ببینید، مشکل اتفاقا از نظام اقتصادی ماست. برای اینکه ببینیم نظام اقتصادی ما چیه، باید یه مقدار به ریشه ها بپردازیم، ببینیم این نظام اقتصادی چجوری درست شد. خب، نظام اقتصادی ایران، در نظام اقتصادی فعلی رو میگم، جمهوری اسلامی ایران، در فردای انقلاب اسلامی با تأسیس جمهوری اسلامی و به اصطلاح تصویب قانون اساسی جدید بعد از رفراندوم به شکل گرفت. درسته؟ خب، حالا بریم ببینیم که در اون فضایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن و قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش اقتصادیش مبنای نظام اقتصادی ما قرار گرفت چی بود؟ ریشه ها اینها. زمانی که در سال 57، یعنی 1979، فوریه 1979 در ایران انقلاب شد، اندیشه هایی که در دنیا غالب و رایج بود اندیشه های چپ بود، و انقلاب اسلامی در ایران هم استثنا نبود. انقلابیون ایران به شدت تحت تاثیر اندیشه های چپ بودن، اندیشه های مارکسیستی بود. و اگر بگم که دو تا تئوریسین خیلی مهمه انقلاب اسلامی رو نام ببرم، البته من به بخش سیاسیش نمیپردازم، به اقتصادش رو بیشتر میگم. یکیش دکتر شریعتی بود که اندیشه های و جای جای اندیشه های اون رو در شما در قانون اساسی میبینید، و دیگری ابوالحسن بنی صدر. خب این دو نفر که البته دومی، اولی که دکتر شریعتی باشه زمان انقلاب دیگه مرحوم شده بودن، نبودن، اما آقای بنی صدر اونجا نقش خیلی مهمی در تدوین قانون اساسی و بخش اقتصادیش داشتن. این تو صورت مذاکرات خبرگان اول اومده دقیقا که ایشون چه نقشی داشت. خب هر دوی این بزرگوار، آقای بنی صدر و آقای شریعتی، مصدقی های چپ بودن، ناسیونالیست های سوسیالیست بودن. خب ریشه بدبختی ما اینجاست، من اینو توضیح میدم. مصدقی های چپ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هدفمون از انقلاب قطع کردن دست خارجی ها، اجنبی های نمیدونم سرمایه داری از این حرف هاست، مخالفت با نظام بازار، مخالفت با اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، سرمایه داری، و رفتن به طرف خودکفایی. اینا تو قانون اساسی ما آمد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجایی که به اقتصاد پرداخته، فصل 4مش هست، از اصل 43 تا اصل 55، اینها فصل 4م هست که فصل 4م عنوانش هست اقتصاد و امور مالی. خب جالب است که بدونید که اندیشه حاکم بر این فصل که میشه 12-13 ماده اندیشه های چپه، اندیشه های سوسیالیستیه. اگر جسارت کنم بگم که اصلا از اسلام اونجا خبری نیست تو این اصولی که عرض میکنم، حالا چرا اینجوری شده؟ چرا انقدر ببینید از 43 از ماده 43 تا 55 میشه چقدر؟ میشه 12 12-13 ماده. خب در این 12-13 ماده خب ما یک در اسلام یه بخش فقه داریم، فقه یه بخش معاملات داره که خیلی مهمه، درسته؟ هیچ اثری از اینا تو نمیبینی. چون چرا؟ چون اندیشه ای که اون به خصوص اون ماده 43 رو نوشته و بعد 44 که پشت سر اون آمده من توضیح میدم چجوریه، برگرفته از تئوری های اقتصاد، تئوری های اسلام و فقه اسلامی و فقه شیعه نیست، برگرفته از یک تئوری هست که اون زمان رایج بود، مد بود، به اسم راه رشد غیر سرمایه داری. خب تئوریسین این راه رشد غیر سرمایه داری کی بود؟ رفیق اولیانوفسکی، معاون بخش بین الملل حزب کمونیست اتحاد جهانی شوروی. الهام بخش اصل 43 و 44 قانون اساسی، این دوتا رو تأکید میکنم، بقیهش هم کوابیش هم، نظریه راه رشد غیر سرمایه داریه، که راه رشد غیر سرمایه داری در حقیقت یک نظریه کمونیستیه. یعنی یه نظریه هست که یه مرحله بندی میکنه رفتن به طرف کمونیسم رو، میگه که کشورهای در حال توسعه و عقب مانده اینها بلافاصله نمیتونن برن به طرف سوسیالیسم چون سرمایه داری رو طی نکردن. اما الان این تئوری لنین البته نه. که اولیانوفسکی توضیح میده، اما برای این که بریم به طرف سوسیالیسم، برای این کشورهای آسیایی آفریقایی عقب مانده زمان جهان سوم به اصطلاح، لازم هست که چیکار کنن؟ یک مرحله گذاری رو نه به صورت سرمایه داری بلکه به صورت غیر سرمایه داری، اسمش رو بذاره راه رشد غیر سرمایه داری، تیک کنن. خب راه رشد غیر سرمایه داری چیه؟ راه رشد غیر سرمایه داری این هست که شما اقتصاد رو بدید دست دولت، ابزار تولید در اختیار دولت باشه. خب شما اصل 44 قانون اساسی رو نگاه کنید، غیر از این میگه اصل 44 قانون اساسی دقیقا اینه، تمام صنایع بزرگ رو نمیدونم صنایع مادر و تجارت خارجی و غیره و زالک باید دست دولت باشه، اصل 44. اصل بعد از دولت، بخش دولتی، بعد میشه بخش تعاونی که اونم توضیح میده که نمیدونم تولید کننده های متوسط اینا باید بیان توی تعاونی ها متشکل بشن که اونم در نهایت وصل میشه دولت. بعد هر چیزی که باقی میمونه چه بخش خصوصی. خب حالا بعد اینم خدمتتون عرض کنم که گفتم پس 43 تا 44، 43 اینم نبود، 43 اصلا بخش خصوصی نداره، 43 اصل 43 همه چیز تو دست دولته، درسته؟ حالا یه عده‌ای که توی مجلس خبرگان اول بودن از فقهان بودن دیگه، اونجا گفت آقا که این که نمیشه که شما اقتصاد رو اینجوری تعریف بکنید که همه چی دست دولت. بالاخره در اسلام مالکیت خصوصی محترمه، به رسمیت شناخته شده، باب تو فقه اون باب معاملات، خب باب بزرگیه، باب عظیمیه، شما نمیتونی مالکیت خصوصی رو در نه. بعد گفتن خیلی خب حالا اونم در نظر میگیریم. حالا اینا خدمت شما بگم که قانون اساسی که به تصویب رسید یک پیشنویس داشت، اون پیشنویس در حقیقت حق و اصلاح شد، هیچ بعد رفت تو اون پیشنویس رفت تو مجلس خبرگان، حق و اصلاح شد، بعد به رأی گذاشته شد، تایید شد، درسته؟ توی اون پیشنویس اصل 44 وجود نداشت، یعنی اونم نبود. خب کیا اینا نوشته بودن از قانون اساسی دست به اصطلاح پیشنویس قانون اساسی یا قانون اساسی اول رو که مرحوم حسن حبیبی با یه تعداد از با حقوقدان ها نشسته بودن، عمدتا حقوقدان بودن، اونجا همشون با کلا بودن، محمد توشون نبود، اونا نوشته بودن. اینه بخواب بگم که اون بدتر از قانون اساسی بعدی بود که تصویب شد، بعد چون بعدی اون فقها اومدن گفتن آقا اینجا ای کشور اسلام ها،
شما کجا از اسلام دارید حرف میزنید اینجا؟ پس نقش اقتصاد، اسلام در اقتصاد چه میشه؟
خب ایشون ریشه مشکل رو در واقع نگاه های چپ در تدوین قانون اساسی میگه.
دقیقاً.
من فقط یه تذکر زمان بگم آقای دکتر، الان تا الان 11 دقیقه و 7 ثانیه شما صحبت کردین.
من 11 دقیقه صحبت کردم.
بله. حالا شما میتونید ادامه بدید همچنان، ولی خب همین میزان رو آقای درخشان بعد صحبت بکنه.
بله بله بله، حالا الان جمع بندی میکنم قسمت صحبتم رو، بعد آقای دکتر بفرمایید. بعد منظورم اینه که ریشه مشکلات امروزی ما بله. از اون اولین خشتی بود که کج نهاده شد بله. و کی اینو کج نهاد؟ مصدقی های چپ،
مصادیقش هم گفتید بنی
صدر. بله بنی صدر رو
تو شریعتی بودن
که تو کتاب هاشون هم مشخص. بله.
بسیار خوب، 11 دقیقه و 40 ثانیه جناب آقای دکتر غنی نژاد. آقای درخشان حالا شما هم در زمان باقی مانده میتونید بحث خودتون تعیین کنید، هم اگر نکاتی نسبت به صحبت جناب دکتر غنی نژاد دارید در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
عرض کنم که خوب در فرمایشات آقای دکتر غنی نژاد نکات بدی است که برای نخستین بار من میشنوم و خب اینها سوال برانگیزه جناب دکتر و قبولش تا حد زیادی سخته. من جمله این که ما انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رو ملهم از مارکسیسم بدانیم خیلی پذیرشش مشکله. همه میدونن که بدون رهبری حضرت امام این انقلاب اسلامی هیچگاه به نتیجه نمیرسید، دیگه جزء بدیهیات این. و با آگاهی بسیار جدی که حضرت امام داشتن از این مسئله، چطور ما میتونیم به هر حال چنین چیزی رو ما بپذیریم؟ خب این یه نکته. نکته بعدی این است که شما روشتون این است که اصطلاحات جدیدی رو جعل میکنی و بعد اونها رو هر گونه که دوست داشتید تعریف میکنید و سپس از تعریف خودتون استنتاجاتی میکنید برای در واقع برای اثبات دیدگاهتون. مثلا شما اصطلاح جدید جعل میکنید به نام مصدقی های چپ. خب اینا اصلا چه ربطی با هم دارن؟ اصلا مصدق چپی بود مگه؟ اسمش بوده مصدق السلطنه؟ اصلا این کاری به اینا نداشت. پیروان مصدق که معلوم شب و از حالشون چیه، اینا اصلا چپی یعنی چی؟ چه تعبیری از مصدق و اندیشه های او دارید و چه تعبیری از چپ و سوسیالیسم دارید که به راحتی مصدقی های چپی رو، اصطلاح مصدقی های چپی رو جعل میکنید؟ آخه نمیشه که. و بعد صراحتاً میفرمایید اصول اقتصادی قانون اساسی بر اساس آموزه‌های سوسیالیسم و چپی هاست. دلیلتون این است که از فقه خبری نیست، از باب معاملات در قانون اساسی خبری نیست. قانون اساسی یک کشور که فقه نیست. اصلا شما از فقه چه میدانید که میفرمایید در قانون اساسی ما در بخش اقتصادش اثری خبری از فقه نیست؟ و آخه شما تحصیل کردید در حوزه، چه درسی خوندید؟ بنابراین راحت چنین ادعاهای بزرگی رو انجام میدید. اصطلاح دیگه‌ای که جعل میکنید رشد غیر سرمایه داری است.
راه رشد غیر سرمایه،
راه رشد غیر سرمایه داری است. بعد اینو منسوب میکنید به یه آدم کمونیست مال حزب کمونیست شوروی، حالا هر کی بود اسمش. آخه اینها اینها آخه از کجا میارید اینها رو؟ شما همه این کارا رو انجام میدید که یک تصویر تحریف شده ای رو از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از انقلاب اسلامی ترسیم کنی و بعد مثل یک کاریکاتوری که انسان میکشه از یه چهره و بعد به اون نقاشی خودش میخنده و نقدش میکنه. کار شما همینه.
همینطور چهار دقیقه و نیم تا الان شما صحبت کردید. البته تا 11 دقیقه و 40 ثانیه میتونید صحبت کنید، بعدش آقای دکتر 7 دقیقه و نیم صحبت کنید. بفهمید.
حالا اینی که یعنی الان رسیدیم به حدی که آقای دکتر صحبت کردن؟
نه، شما که راند دومتون هستش. اگه شما تا 11 دقیقه صحبت کنید، راند دوم ایشون تا 7 دقیقه و نیم صحبت می‌کنن و عادلانه همه چی جلو میره.
متوجه نیستم، ولی
شما الان تو این راند 6 7 دقیقه فرصت دارید الان. 6 7 دقیقه فرصت دارید.
نه، هر چی شما بفرمایید.
باشه.
ببینید جناب آقای دکتر غنی نژاد، حضرت امام به خوبی راجع به مارکسیسم آگاهی داشت. دلیلش چیه؟
ایشون اینطور میفرمایند: عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را بخواهند، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را کمونیست و التقاطی می‌خواند. این دقیقاً حرفی که شما می‌زنید. یه عده‌ای از انقلابیون کشور در نشستن، شورای انقلاب درست شد، نشستن قانون اساسی درست کردن، همه از مفاخر فقه ما و از مفاخر اندیشمندان اون موقع بودن. ببینید اونا چه کسانی اونجا بودن. شما دست گذاشتی رو بنی صدر، تازه اون فقط بنی صدر رو پیدا کردید اینجا، یه نفر دیگر میتونید پیدا کنید؟ شریعت هم که میفرمایید فوت شده بود در انگلستان اون موقع. خب اونم از اون. بنابراین ایشون میفرمایند ادی برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فورا اون را کمونیست و التقاطی میخواند. از حالا ایشون اضافه میفرمان حضرت امام: از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت. حالا شما هی برچسب بزن، از این برچسب زدن 40 سال شما به کجا رسیدید؟ جز این که یک عده‌ای امثال پیروان هایک رو خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده‌ای رو که در مؤسسه فون میزه در آمریکا هستند خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده‌ای رو در اون ام پی اس مونت پرلین سوسایتی که الان
پرلین،
حالا پرلین رو در فارسی میگن ولی تلفظش پرلین هست، مونت پرلین سوسایتی، حالا در فارسی میگن مونت پرلین، حالا بگن مهم همون نیست که در فارسی میگن، هرچی به زبان فارسی راحت تره مونت پرلین بهترم هست. من خوب نشیده بودم فارسیشو، الان از جناب عالی میشنم. خوب ببینید، اونها دقیقا همین راهی رو میرن که راهی رو رفتند و میرن که شما تبعیت کردید و دارید میرید. آیا غیر از این است؟ شما آگاهید که همین مؤسسه مونت پرلین سوسایتی از طرف چه کسانی تأمین مالی داره میشه؟ همه برای همین است که این تفکرات رو ترویج بدن. آیا میدونید که همین مؤسسه مونت پرلین سوسایتی نخستین بار به دعوت اینو همین هایک شما مؤسسش بود؟ 1947 هایک 39 نفر از اقتصاددانان، سیاستمداران و تجار و سرمایه‌داران بزرگ رو جمع کرد تو ژنو، لب دریاچه نشستن و هم قرار گذاشتن لیبرالیسم چه شد، کلاسیکال لیبرالیسم چه شد، بیاید به داد برسیم. چرا؟ چون 1946 جنگ جهانی تمام شده و جهان داشت به سمت کینزیانیسم میرفت و منافع سرمایه‌داران بزرگ به خطر افتاده. بی خود نیست که مؤسسه فون میزز در آمریکا الان ضد کینزه، بی خود نیست که جناب عالی مداخله دخالت‌های دولت هستی و از امری صحبت می‌کنید به نام بازار آزاد به معنای یک جریان سرمایه‌داری بدون قید و شرط که فقط لبخند بیاره به سرمایه‌داران بزرگ آمریکا. اینا شما دارید این کار رو می‌کنید. آقای دکتر غنی نژاد، یک کمی دوباره بیاندیشید. من و شما دیگه جوان نیستیم که بخوایم حالا دوران جوانیمون یه چیزی بگیم و باعث لبخند به روی محرومان ایران بیارید، لبخند به لب مستضعفان کشورمون بیارید. کاری نکنید که لبخند بیاد به ابواب جمعی و پیروان مونت پرلین سوسایتی. مونت هم یعنی کوهی بوده، پرلین هم یه کوهی بوده، میگن کوه پرلین در کنار دریاچه ژنو. در اونجا در یه هتل اینا جمع شدن و این آقای هایک اینا رو دعوت کرد. بعد هم شد اینا.
یه دقیقه اون این فرصت انریکتو.
چشم. از چند دقیقه؟
از 11 دقیقه و 40 ثانیه الان تقریبا 10 دقیقه و 20 ثانیه شما خواهد.
تمام میکنم که وقت آقای دکتر رو نگیرم.
بفرم.
بنابراین آیا شما میدانید که همین سازمان که عرض کردم، که همین به اصطلاح شخص مورد علاقه شما فردریش هایک مؤسسش بود. میدونید هم اکنون از طریق اطلس نتورک حمایت مالی میشه؟ آیا میدونید اطلس نتورک با 500 think tank یعنی مرکز اندیشه، تضارب اندیشه، داره هدایت میکنه؟ وقتی که اون ثروتمند معروف فی انگلیسی آقای آنتونی حالا اسمش یادم میاد، این ثروتمند بزرگ انگلستان هایک رو در مدرسه اقتصاد لندن دید، نشستن بگن که خب چه کنیم که منافع ما ثروتمندان در معرض خطر قرار گرفته با اندیشه های دخالت های دولتی و اینترونیشنیزم. به قولی هایک بهش توصیه کرد، گفت ای آقا، تنها و تنها راهش تأسیس اتاقهای فکره. همکنون اتاقهای فکر توسط نهادهای اقتصادی که همین آنتونی فیشر تاجر بزرگ انگلیسی تأسیس شده، اینها دارن مدیریت نظام فکری لیبرالیسم و ترویج اونو در جهان به عهده گرفتن. اعضایشون هم کیه؟ تأمین مالیشون از کجاست؟ از همین تجار. قطعا بدانید جناب آقای دکتر غنی‌نژاد که در ایران هم هستن، اینا در 90 کشور فعالیت دارن. خب برید مطالعه کنید، من اینا رو در کتاب هم نوشتم، با اسناد و مآخذ نشون دادم. برید، شما دارید در مسیر اونها گام برمی‌دارید.
آیتور اجازه بفرمایید که بحث رو اینجا متوقف کنیم، چون شما الان 13 متوقف صحبت کردید. حالا
فقط این فرمایش حضرت آقا رو تموم کنید.
بفرمایید.
حضرت آقا میفرمان عده‌ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را کمونیسم و التقاطی می‌خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. الان آقای غنی‌نژاد می‌بینید کسانی که در راه انقلابان از این اتهامات که شما میزنید که اینا کمونیستن، اینا حرفاشون کمونیستیه، اینا چپیان، نمیترسن. هر کسی در راه خدا باشه از این اتهامات نمیترسه. چرا؟ برای اینکه پیرو حضرت امام هستن. ایشون میفرمان از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. در جای دیگه حضرت امام این رو بیفرمان، حالا اگه لازم بود میگم، فرصتمو دیگه بیشتر نمیگم.
14 دقیقه و 10 ثانیه شما صحبت کردید آقای غنی‌نژاد، شما یه بار 7 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردید، یه بار 14 دقیقه و 10 ثانیه آقای دکتر غنی‌نژاد یک بار صحبت کردن 11 دقیقه و 40 ثانیه. من حالا بعد دقیق حساب کنم، شما حتما الان بیشتر از 7 دقیقه و 30 ثانیه فکر کنم 10 11 دقیقه بعد صحبت بکنید.
من 23 دقیقه و 40 ثانیه صحبت کردم.
بله من خدمت شما عرض کردم،
بفرمایید. من 7 دقیقه وقت دارم.
بله در خدمت شما هستم. بفرمایید.
از شبت که خیلی جالبه فرمایشات جناب پروفسور درخشان، من خیلی خوشحال شدم که یه پیشبینی کرده بودم که مثل اون دفعی که صحبت کرده بودیم قبلا، که شما میفرمودید که من میگفتم که نظام بازار، شما میفرمودید که نظام بازار اصلا ما نداریم.
نداریم نظام بازار.
الان هم میفرمودیم شما یه گوگل بکنید نظام بازار، اکانومیک سیستم، ببینید چی میاد.
گوگل هم نمیفهمه.
نه گوگل هم نمیفهمه.
نه دست همین سهیونیست ها میدونید، خودشون میدونید.
من که نیستم سهیونیست.
نه اونو میگم،
اونا رو
گوگل مرجع رفرنس نمی خوبی نیست.
نیست، نه نیست.
من حالا بازم شما
عذرخواهی
لازم
میکنم. اجازه بدید فقط
عذرخواهی
خط نکنیم حرف.
من عذرخواهی
میکنم.
چون از من نام بردید منم مجبور بودم جمله.
بله خب
من زبان شما لحاظ میکنم،
از من کم کنید، از من به وقت ایشون اضافه
میشه.
فرمودن که من یه اصطلاحاتی از خودم جعل میکنم، دو تا مصداق گفتم، یکی مصدقی های چپ، یکی هم راه رشد غیر سرمایه داری. درست میگم؟
بله بله.
مصدقی های چپ من جعل نکردم، خودشون میگن. خودش یه نفر به خودش میگه من مصدقی چپم، من چی کار کنم؟ من جهل کردم.
حالا اگر او احمق بود، شما حرف اون احمق رو باید تکرار کنی. اینم از وقت من بگیر بهش.
بله من خب زمان رو به نفع شما در نگردم.
من جهل نکردم، یه آدم احمقی گفت من مصدقی چپم و این بلا رو سر ما آورد. منم قبول دارم مثل جناب پروفسور درخشان که اون مصدقی های چپ همشون احمق بودن. من البته نگفتم ایشون گفت.
بله
ما راه رشد غیر سرمایه داریم، چون من پیش بینی میکردم که این اتفاق میفته. ایشون میگن که همچی چیزی وجود نداره. من 3 کتاب آوردم، اگر دوربین اینا را نشون بده من خیلی ممنون میشم ببینیم که این راه رشد غیر سرمایه داره من جعل کردم یا کتاب راجبش هست. دوربین میتونه اینا را نشون
بده؟ بله شما نشون دوربین میاد زوم
خب میشه. این اسمش از چی؟ کتاب راه رشد غیر سرمایه داری، 2 مقاله از اولیانوفسکی. انتشارات کجاست؟ دنیا، مال حزب توده است. این از کتاب جلد سفید است که زمان انقلاب منتشر میشه. اینم لطفا نشون بدن.
مسائل راه رشد غیر سرمایه‌داری.
مسائل راه رشد غیر سرمایه‌داری. یک عده تئوریسین های حزب کمونیست شوروی هست راجع به این راه رشد غیر سرمایه‌داری، این تئوری اولیانوفسکی رو تبیین میکنن تو این کتاب. خب این کتاب انتشاراتش کجاست؟ انتشارات پیک ایران سال 1359. پیک ایران مال حزب توده است. این کتاب هم لطفا بهشون بده. این کتاب هست مسائل، کتاب مال اولیانوفسکی، خود اولیانوفسکی. عرض کردم که معاون بخش بین الملل حزب کمونیست شوروی. این کتاب مال کجاست؟ انتشارات حزب توده ایران، آدرسش هم داده، خیابان 16 آذر شماره 68. سال انتشارش هم از 1358. 3 بارم تزیر چاپ شده تا سال 1059. پس من راه رشد غیر سرمایه‌داری جناب پروفسور درخشان جعل نکردم. این واقعیته. از این کتابا رو شما اگر خونده بودید و با اصول قانون اساسی مقایسه میکردید، به خصوص اصل 43 به 44، میدیدید که تابق و نعل به نعل هموناست. الان هم فرصت دارید بخونید. فکر نمیکنم خیلی سخت باشه. برید از کتابخونه ها نارو در بیارید بخونید. پس من هیچ چیز از خودم جعل نمی کنم. من برخلاف جناب پروفسور درخشان هر حرفی می زنم مستند و این هم سند هاش. خب و اما ایشون در مورد هایک صحبت کرد که بنده پیرو هایک. ببینید کسی که لیبرالیسم رو فهمیده باشه پیرویش که نمیشه. در لیبرالیسم تقلید وجود نداره، همه باید مجتهد باشه. تقلید مال کسایی که عقل کم میارن، حالا در هر موردی، درسته؟ لیبرال ها معتقد هستند که همه انسان ها مرکز خودشون یه مرکز تصمیم گیری هستند. تشخیص درست غلط میدن، ممکنه اشتباه بکنن، ولی حق تشخیص دارن و حق اشتباه هم دارن. بنابراین اگر من میفرمایید من لیبرال هستم، من نمیتونم مقلد هایک باشم. این خلاف لیبرالیزمه. من نیستم. اگر من کتاب هایک رو ترجمه کردم برای اینکه اون کسایی که نمیدونن لیبرالیسم چیه بدونم. ظاهرا من میبینم که خیلی موفق نبودم، حداقل در خصوص جناب پروفسور درخشان، که فکر نمی کنم هایک رو خونده باشن. اگر خونده بودن حرف رو به من نمیزدن که آقا شما تقلید اونو میکنید. اما یک بحث روشی هم اینجا هست. ببینید میفرماین که اون مونپرلن سوسایتی، سوسیته دو مونپرلن، خب این یک اصطلاح مونپرلن، اصطلاح فرانسویه، قسمت فرانسوی سوئیس است، یه بخشیه که مونپرلن یه دهکده است. خب اونجا هایک بله درست فرمودن. ایشون هایک یه تعدادی رو از اقتصاددان ها، کسایی که اقتصاددان ها فقط نه، اهل علوم اجتماعی و فیلسوفان سیاسی رو دعوت میکنه اونجا که و میگه یه خطری وجود داره به دنبال اون ایده هایی که کینز مطرح کرده بود در مداخله دولت در اقتصاد، که این رو باید براش از نظر با فکری مقابله بکنه. حالا بفرماین که این تأمین مالش رو سرمایه‌دارا پول داره کرد. فرض بکنیم که اینطوری، این دلیل میشه که حرفشون غلطه؟ اینطوری استدلال میشه که
بله، به خاطر چون... اینکه سرمایه‌دار پول نمیده مگه برای منافع خودش؟
خب برای
سوال فرمودی خب... جواب دادم.
بله از عرض میکنم. ببینه شومپیتر که میشناسید، جوزف شومپیتر
خوب میشناسید؟
خوب میشناسید.
هایک رو هم خیلی خوب میشناسید. خیلی کتاب‌هاش رو هم دیدم، نقدش رو هم کردم. شما فقط ترجمه میکنید. نقد باید بشن اینها.
بله.
شو کتاب فریب بزرگ که من منتشر کردم نقد هایک در اونجا هست.
بله چشم. من میرم بخونم.
ملاحظه بفرمایید.
چشم. حتما. ببینید شوپیتر یه حرف میزنه،
یه نقدی
4 دقیقه فرصت داشت.
یه نقدی به مارکسیستا وارد میکنه شومپیتر. نقدش اینه. میگه که مارکس اشکال بزرگه. خودش خیلی تحت تاثیر مارکس ها شومپیتر و تجلیل میکنه اون رو به عنوان یه متفکر بزرگ. شومپیتر یه اهل علمه، آدم ایدئولوژیک نیست. میگه یه اشکال بزرگی داشت مارکس و اونم این بود که وقتی یه جایی میرسید که در استدلال کم میآورد، میگفت که این حرف که فلان اقتصاددان زده، مثلا ژان باتیست سیک این حرفو زده، حرفش غلطه. چرا غلطه؟ چون این طرفدار بورژوازی، چون اینو مثلا تأمین مالیشو تاجرا میکنن. خب میگه که این که حرف درسته یا غلطه ربطی نداره که انگیزه زدن اون حرف چیه. ما که از انگیزه نمیتونیم داشته بخونیم، نیت خانی که نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بگیم که این حرف درسته یا غلطه. خب جناب پروفسور درخشان میفرمایند که بنده لیبرالم و از لیبرالیسم دفاع میکنم، بعد درسته. خب لیبرالیسم هم مورد حمایت سرمایه داراست، الزاماً اینطوری نیست. خیلی از سرمایه دارها وقتی که به سرمایهشون بزرگ میشه مخالف بازار رقابتی هم. این تأکید اخطاری که آدام اسمیت میداد، میگفت که اصناف که دور هم جمع شدن دارن شام میخورن، قهوه میخورن، آبجو میخورن، حواستون باشه آینه دارن توطئه میکنن. آدام اسمیت داره این حرفو میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمایه دارا پول داره الزاماً طرفدار اقتصاد رقابتی نیستن. چرا؟ چون وقتی خودش به یه موقع بازار رو گرفته ترجیح میده رقاب رقیب نداشته باشه. اونا تا وقتی طرفدار با رقابتن، طرفدار بازار آزاد هستن که منافع خودشون برن تو بازی. وقتی که تو بازی بردن اومدن بالا، میخوان دیگه اون نردبون رو بندازن کسی نیاد بالا. خب اینم سرمایه داریه. برخلاف تصور جناب پروفسور درخشان، من با هر نوع سرمایه‌داری اصلا موافق نیستم. ایران، اینم حالا نظام اقتصادی رو میگم، نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داریه اتفاقا، منتها سرمایه‌داری دولتیه، سرمایه‌داری رفاقتیه، کرانی کپیتالیزمه، سرمایه‌داری سیاسیه، سرمایه‌داری مافیاییه. من با همه اینا مخالفم. من با اقتصاد بازار آزاد رقابتی موافقم که اتفاقا همه سرمایه‌دارای بزرگ ما که الان هستند، که هیچ کدومشون هم شرکت‌های بزرگ، منظورم ها بنگاه‌های بزرگ بله. که هیچ کدومشون هم تو بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی ما بسیار ضعیفه، هیچی نیست بله. خب اینها به هیچ وجه حاضر به رقابت نیستن. صنعت خودرو ما رو نگاه کنی، صنعت خودرو ما بله، محض این که شما میگید که آقا یه ذره واردات آزاد بکنیم که رقابتی بشه بازار، همه شون میگن آقا نه 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 اشتغال از بین میره، نمیدونم فلان میشه، جلوشو بگیریم، حمایت حمایت. خب شما از یه صنعتی که 50 سال حمایت کردید، خب حمایت رو از یه بچه نمیدونم یه ساله دو ساله میکنن یه راه رفتن یاد بگیره. بچه 50 ساله که دیگه نداریم که با. خب این یعنی این که همون سرمایه داریه رفاقتی، سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری سیاسی، اینا اقتصاد بازار نیست، اینا بازار آزاد نیست، اینا لیبرالیسم نیست. و آقای دکتر درخشان، جناب پروفسور درخشان یه اتهاماتی میزنن که میگن که شما چرا به فکر خوشحال کردن نمیدونم میزس اینستیتیوت در آمریکاست؟ برای چه من اونا رو خوشحال کنم؟ چه یک دلیل عقلی بدید که من عقلمو باختم، دیوانم یا مزدورم از یکی پول میگیرم که اینو باید نشون بدید که این نفر به من پول میده که این حرفا رو میزنم. دلیلی نداره که من به جای اینکه طرفداری از مردم خودمون کنم که گرسنن با این گرانی با این تورم نمیتونن زندگیشون رو تامین کنن، برم خوشحال بکنم اعضای نمیدونم مونپلان سوسایتی رو. یعنی چی؟ برای چی باید اینجا باشه؟ برای چی باید من باید یه نمیدونم مؤسسه مالی آمریکایی، تاجر آمریکایی یا انگلیسی پشتیبانش کنه اونو بخوام خوشحال کنم؟ یه دلیل عقلی میتونید بدید؟
بله. فقط یه نکته رو بگم آقای دکتر، شما 13 دقیقه و
10 ثانیه صحبت کردید، مجموعاً با احتساب اون تایمی هم که دکتر درخشان در واقع در زمان شما صحبت کردن، حضرت عالی 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردین. مشکل نیست، همین تایم رو باز دکتر درخشان میتونن صحبت بکنن. من فقط یه نکته رو میخوام عرض بکنم، خودم شخصا خیلی استقبال میکنم از اینکه اصلا بحثا به مباحث بنیادین و ریشه‌ای‌تر برگرده، اما دوست دارم چون میدونم مخاطب عام هم امشب برنامه زیاد داره، تا جای ممکن ضمن در واقع حالا ابراز خرسندی خودم از اینجور مباحث، به مباحث روز هم بیشتر پرداخته بشه، راهکارها هم از طرف هر دو بزرگوار ارائه بشه. و این رو هم خدمت بینندگان از عرض میکنم که فایل صوتی این برنامه و کلیپاش رو هم در کانال ما در ایتا به نشانی @ جهان آرا افق تیوی، بدون هیچ نشانی و پیوند و پسوند خاصی، @ جهان آرا افق تیوی میتونید ببینید. آقای دکتر درخشان، زمان در اختیار حضرت عالی هستش، حالا جدا از اون اگر بگیم 5 دقیقه که قبول مبنا و معیار باشه، شما 2 دقیقه و 20 ثانیه تقریبا بیشتر فرصت دارید، در خدمت شما هستیم.
از چه زمانی بیشتر
فرصت؟ الان تقریبا برابر صحبت که این 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای دکتر قنجاد بیشتر از شما صحبت کردن. شما الان 7 دقیقه و 20 ثانیه زمان دارید که بحث خودتون رو بفرمایید تا
در ادامه. من 7 دقیقه و من بله من 7 دقیقه 7 دقیقه فرصت داشتم.
الان بله الان
حالا میفهمید آقای دکتر قنی نژاد 2 دقیقه بیشتر صحبت کردن، آیا اون اضافه میشه به این 7 دقیقه من یا نه؟
ببینید من الان تلاش کردم این نکته هم خدمت شما عرض بکنم که همکار من لطف کردن زمان برنامه امشب رو استثنا افزایش دادن، فکر کنم حد
اقل شما بفرمایید
بله 50 دقیقه یه ساعت بیشتر وقت داریم، برنامه شب 11 بیشتر تموم نمیشه، لذا الان شما اگر 7 دقیقه 30 ثانیه یا 20 ثانیه صحبت بکنید، بله از اون ورم ایشون همینقدر صحبت بکنن زمان برابر میشه، بفرمایید. چون شما نفر اول شروع کردید، در واقع دو بار شما صحبت کردید، برای غنی نژاد صحبت کردن، مجموعاً الان غنی نژاد 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردن تا الان، ولی برای اینکه نظم این گفتگو ادامه پیدا بکنه، اگر مثلا شما 7 دقیقه و نیم صحبت بکنید بهتره، بیشتر صحبت بکنید همون میزان
رو. اگه 7 دقیقه و نیم من در رایزی داشته باشم بخ برابر میشین؟
نه، تا الان 2 دقیقه و نیم مجموعاً ایشون بیشتر صحبت کردن، یعنی 2 دقیقه و نیم شما الان بیشتر میتونید صحبت بکنید. حالا شما به جای 7 دقیقه 10 دقیقه هم صحبت کنید مشکلی نیست، همون میزان اضافه رو ایشون صحبت میکنن، شما بفرمایید من اعلام کنم
مقدار اضافه، چون شما الان میفرمایید ما تقریبا مثل هم صحبت کردیم
22-23 دقیقه تقریبا هر بزرگوار صحبت کردیم تا الان، 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای قینجاد بیشتر صحبت کردن مجموعاً. حالا شما الان در واقع در دور جدید صحبتتون انجام بدید.
جا داریم دیگه، چون
بله 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 بله.
نیم ساعت میتونستیم.
بله حالا
بله حالا خب بفرمایید، خودتون وکیل هستید، هر جور شما بفرمایید.
من برای نظمش بله. گفتم هفته شما که 10 دقیقه صحبت کنید همون زادیشون بله. بیشتر بفرمایید.
فرض کنم جناب آقای دکتر میفرمان، البته منم علاقه داشتم راجع به همین مسائل، چون به من گفته بودید مسائل اقتصاد ایران.
بله.
ولی خب الان بحث رفت رو نظام اقتصادی ایران، ولی خوشحالم اینام خوبه. این بحث هم خوبه. راجع به اینی که گفتید مسائل روز بپردازیم، اون هم در چارچوب همین عرایزم میپردازم، نه اینکه فصل جدیدی رو باز کنم.
بله.
خب جناب آقای دکتر غنی نژاد میفرمان، من ایشون رو متهم کردم به جعل اصطلاحات، من جمله مصدقی های چپ و اون رشد راه رشد غیر سرمایه‌ای. آدم اشاره میفرمان که مصدقی های چپ توسط یکی از اعضای احمق اون جریان مطرح شده. خب چرا شما باید اون رو مطرح کنید اصلا؟ هر کسی که هر حرفی زد که یک نفر معلم دانشگاه باید اون رو بسنجه، اگر درست بود باید مطرح. حالا اگه من اینو نمیگفتم، خب بینندگان فکر میکردن مصدقی های چپ واقعا یک نهلهی هستن، یک اندیشمندانی هستن. حالا خب روشن شد الحمدلله.
چیزی روشن نشد، ببخشید من بیام اون مصدقی های چپ همونایی بودن که اون اصل 44 43 44 و بخش اقتصادی قانون اساسی رو نوشتن.
بله، که نقد شما اینی که از فقه معاملات در اون اصول خبری نیست.
نقد من فقط اون نیست، نقد من ایجابیه. چرا چپ شما... هاد قانون اساسی اسلامی رو می‌نویسن؟
آخه نیستش اینطور، شما باید سند بیاری که چپ ها نوشتن.
قانون اساسی رو می‌خواد گرد
نه دیگه، ببینید راجع به این که قانون اساسی،
من قانون اساسی رو نوشته شده، قانون اساسی خودشو،
آیا میخواید ما الباقی وقتمون رو در این صرف کنیم که قانون اساسی رو چپی ها نوشتن؟
بله من میگم، من ادعام اینه،
من عرض میکنم پذیرشش بسیار مشکله، کتاب های زیادی نوشتن.
خب برای شما مشکله ولی واقعیت
خیلی خوب، اصلا بحث ما الان نظام اقتصادی ایران بوده، حالا این که شما یه بنی صدر رو پیدا کردید و
یه بنی صدر نیست.
خب چند تا دیگه اسم بیارید.
چطور دیگه کجی چی هست؟
که اصلا اون چپی ها که قانون اساسی رو نوشتن
تحت تأثیر اندیشه های چپی بودن.
آها بفرمایید.
خب
چند تا اسم بیارید.
بله عرض میکنم. شما قانون اساسی رو اون
شما که خوندید اونو.
بله بله.
ببینید فرمایید چند نفرش اسم بیارید.
صورت مذاکراتشو دیدی؟
شما که دیدید؟
من دیدم.
بفرمایید چه کسانی بودن که چپی بودن؟
اون قسمت اقتصادیش که مربوط میشه به این که عرض کردم، آقای بنی صدر عمدتاً نوشتن با همکاری جناب دکتر بهشتی.
جناب دکتر بهشتی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بوده؟
100%. من در کتاب
اینو فکر می‌کنم.
من بله، کتاب اقتصاد دو
حضرت امام کی که می‌فرمایید انقلاب اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بوده؟ خب قشنگ بفرمایید. از کی می‌ترسید؟ لیبرال میگید از کسی نمی‌ترسید؟
نمی‌ترسم.
آیا شما معتقدید که حضرت امام مرهم از چپی‌ها بوده؟
نه خیر.
وقت چطور میگید انقلاب اسلامی مرهم از چپی‌ها؟
الان توضیح میدم. شما توجه نکردید من چی میگم. حضرت امام اتفاقاً مملکت ایران رو نجات دادن از دست چپی‌ها. اگر حضرت امام نبودن، اون با اون تفکری که در مقطع انقلاب در کشور ما حاکم شده بود توسط روشنفکرای چپ ما، امثال بنی صدر و امثال نمیدونم طرفدارای دکتر شریعتی و غیره و ذالک، درسته؟ کشور ما تبدیل میشد به یک کامبوج دوم. امام خمینی جلوشو گرفتن. چرا؟ چون فقیه بودن، میدونستن که اسلام نمیتونه با مالکیت خصوصی ما مخالف باشه.
ببینید جناب،
نمیتونه حذف کنه.
الان بین طرفین شده. دکتر
من زمان و حواسم هستش.
جناب پروفسور درخشان، من یک نصف کنم.
بله بله بله.
من این هم نکتم خدمت شما عرض بکنم. دائما اینجا از کت از نمیدونم امام خمینی و مقام رهبری اینها نیارید، از خودتون حرف بزنید، از دیگران هزینه نکنید. من حرفایی که میزنم روشنه. من نگفتم که امام خمینی چپ بود. امام خمینی جلوی چپ ها وایستا.
اجازه میفرمایید؟
بله.
ببینید بنده اینا رو مطرح نکردم، حضرت عالی مطرح کردید. نخستین بیان حضرت عالی این بود انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام تحت ملهم از مارکسیسم بوده.
من هم چرف نزدم.
ای بابا اینجا نوشتم من.
آخه اون حضرت امامشو من نگفتم. من از حضرت امام من از ببینید درست نقل قول کنید.
نه من از حضرت امام.
من از حضرت امام هزینه نمی کنم برای این که حرف خودم رو پیش ببرم.
من خودم میزنم چرا رو نمیشتم.
من اجازه میدید برداشت کنم ولی مخاطب عرض بکنم.
حالا اجازه بدید از این بخش.
من حکم نیستم ولی من برداشت این بود که شما صحبت این بود که در 1979 چون فضای چپ و کمونیست غالب
1957
یا 1970 میلادی بر چون که فضای چپ غالب بود انقلاب اسلامی هم تحت تاثیر اندیشه چپ و مارکسیسم بود. این برداشت من از صحبت شما بود. درست برداشت کردم؟
حالا من عرض منم این بود انقلاب اسلامی که به رهبری حضرت امام بود چطور میتونه متاثر از چپی ها باشه جز این که حضرت امام متاثر از چپی ها باشه؟ آخه نمیشه این بلاز منطقی این نتیجه فرمایش ایشونه. حالا میگید نه حضرت امام متاثر از چپی ها نبوده بلکه کشور از دست چپی ها نجات داده.
بله.
یعنی به سمت سرمایه‌داری برده.
نه
به سمت چی برده؟
به سمت هیچی نبرده جناب ببینید.
به سمت چی برده؟
میخوایم راجع به امام خمینی صحبت کنیم. یه جلسه بذارید راجع به اون صحبت کنیم. آخه این بحث
شما مطرح میکنید بعد میگید
من مطرح نکردم. من کی از امام خمینی
بحث کردم؟ درخشان باز من برای شما عرض کنم بعد اینو میفرمایند که در واقع ادامه صحبت شما این هستش که چون شما انقلاب اسلامی رو ملهم از اندیشه چپ میدونید بالاخره ماهیت اسلامی براش قائل نیستید و چون رهبری اون هم مثلا امام خمینی بودن یعنی امام هم تحت تاثیر شده
بخش اقتصادیش کردن
بخش اقتصادیش حالا بس یعنی این همچین برداشتی دکتر درخشان دارن. حالا
بخش اقتصادی قانون اساسی رو امام خمینی که ننوشتن که دکتر بهشتی و بنی صدر نوشتن.
شما میگید ملهم از اندیشه چپ بودن.
بله.
شریعتی بهشتی
بابا شما برید اون صورت مذاکرات خبرگان اول بخونید میبینید
اجازه بفرمایید منم وقت منم داره
گرفته
حتما حواسم به زمان شما هست دکتر یعنی تا الان 7 دقیقه گذشته ولی حداقل 4 دقیقه آقای قنیجات صحبت کرده.
اب نداره اینو بگید نصفش به ایشون نصفش به حالا یه دقیقه به کجا میخوری؟ عرض کنم حضور تو حضور مبارک شما این است که شما میفرمایید حضرت امام چون راجب نظام کشور میخواین صحبت کنید میفرمایید حضرت امام کشور رو از دست چپی ها نجات داد.
بله.
نذاش اینجام سوسیالیستی بشه و کمونیستی بشه. خب میگم به چه سمتی برد؟ میگید به سمتی هیچی نبود. بعد حالا میگید میخواید باید بحث بشیم راجع به امام خمینی؟ آخه به سمت هیچی نبرد. آخه یعنی چی یک آدم که معتقده به این که راجع به مسائل کشور داره فکر میکنه آیا به راحتی بپذیریم که حضرت امام کشور به سمت چی نبود؟ ولی من میگم به چه سمتی بود؟ شما میگید به سمت چی نبود؟ من میگم به چه سمتی؟
من نگفتم به سمت چی نبود.
من توضیح میدم. تو
شما میگید که به سمت چپی ها برد.
نه.
به سمت سرمایه دار... نه. شما گفتید به سمت سرمایه داری برد.
گفتید
من نه. گفتم نه.
به سمت چی نبود؟
به سمت هیچی نبود.
حالا من میگم به برد. به سمت چی برده؟ حالا من قول خودشون میگم که به سمت چی برده؟
بفرمایید.
ایشون اینجور میفرمان: ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی‌اند به خوبی دریافتند که مبارزه، یعنی مطلق مبارزه، با رفاه طلبی سازگار نیست و آنانی که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، آنان که مدعی‌اند و کوشش در راه آزادی و حمایت از مستضعفین با سرمایه داری منافات ندارد. ایشون می‌فرماد اینان با الفبای مبارزه بیگانه اند. اصلا نمی‌فهمن مبارزه یعنی چی. از آن من اگه از شما بپرسم شما مفهوم انقلاب اسلامی رو قبول داری؟ شما نمیتونید بگید بله، به خاطر اینکه انقلاب با لیبرالیسم منافات داره، اما شما پنهان میکنید و بعد میگید ما لیبرال هستیم.
من هیچی پنهان نمیکنم.
آیا انقلاب رو قبول داری؟
یعنی چی؟
انقلاب که نظام شاهنشاهی رفت، نظام اسلامی آمد. الان با غرب ما باید بجنگیم؟
نه.
در رأسش اینو قبول نداری؟
نه.
اینو انقلاب نمیدونی؟
یعنی چی؟ من میگم که
قبول ندارید که حضرت امام میگفت آمریکا شیطان بزرگ است، باید با این جنگی.
شما میخواهید اینجا نشون بدید که من مخالف حضرت امام هستم؟
آره دیگه، خودتون دارید میگید.
خب چه کمکی به این بحث میکنه؟
هیچی، بحثید که شما آغاز کردید.
شما آغاز کردید. من اسم از امام خمینی بردم، شما مطرحش کردید.
حالا نمیخواد
من میگم از ایشون مایه، از خودتون مایه بذارید. چرا امام عزی نمیکنید؟
ببینید این استدلال ها دیگه کاملا جا افتاده است، همه میدونن. عزیز من، لیبرالیسم با انقلاب مخالفه.
بله مخالفه.
لیبرالیسم به معنی آزادی، آنچه اگه از من بپرسید یعنی چی، میگم آزادی از خدا، از دین. از خودم هم نیست، نیچه میگه. لیبرال های بزرگ دارن میگن.
نیچه لیبرال نیست.
نیچه اند لیبرالیسمه
نیست.
که میشه
نه.
شما پس ناهلیزم.
پس فلسفه رو درست نخوندید.
اون فلسفه رو که شما خوندید فریبکاری بوده.
هیچ جا هیچ فیلسوف تاریخ مورخ فلسفه نیچه رو لیبرال نمیدونه. نیچه الهام بخش انقلاب، نیچه الهام بخش فاشیسم نازیسم در آلمانه. چطور میتونه لیبرال باشه؟
لیبرالیسم نهلیسم یا نهلیسم فرهنگی، نهلیسم سیاسی که دست آوردهای فریدریش نیچه است، این اند لیبرالیسم
نیست.
خب باید به موقع با هم
بحث رو در تو با نیچه بزنیم.
من در یک مقاله نوشتم تحت عنوان لیبرالیسم منشأ چپاول و منشأ دزدی و چپاول، که در اونجا نشون دادم بانک ها با همین نقاب لیبرالیسم دارن ملت رو میچاپن. در اونجا راجع به نیچه صحبت کرد. تشریف ببرید اون رو مطالعه کنید. عرض کنم جان استوارت میل که بزرگترین فیلسوف لیبراله، قبول دارید این رو؟
بله.
ایشون ضد خدا و پیغمبر خداست. میگید نه؟
باشه.
خب با دین مخالفه.
باشه. به من چه؟
میگم این که شما دفاع میکنی که من لیبرالم،
بله.
فراموش نکن که رئیس الوزرای لیبرالیسم جان استوارت میل، فیلسوف بزرگ قرن 19 هم بوده،
آته بوده.
ایشون مخالف دین بوده.
مخالف دین بود. خب شما هم نورد اکتون میشناسید؟
نه اجازه بدید، نه اجازه بدید، خب من صحبت کنم دیگه، نمیذارید دیگه.
بفرمایید.
همون قاعده قبلی بهتر بود. شما این بحثو بینول چی کردید؟ نه. ببینید راسل رو میدونید؟
بله.
لیبرال بوده.
بله. خب شما دارید میپرسید از من؟
نه نه. حالا من اینجوری میگم چرا؟
خب من بعدن جواب بدم. نه. شما حرفتونو بزنید.
حالا اینو بگید راسل رو قبول دارید به عنوان لیبرال؟
نه.
نه
راسل چپه.
حالا
چپه
راسل چپه. حالا اون چپایی که دیگران براتون تعریف کرد.
نه خیر خودش میگه.
حالا بخون.
اگر راسل خوندید خودش نوشته چپم. خودش میگه سوسیالیست.
راسل از فریبکاران بزرگ، از فلاسفه فریبکار بزرگ. راسل میدونه
هرچی از چپه.
میدونم.
لیبرال نیست.
پدر راسل.
بله.
که اونجا به لیبرال ها بود دیگه.
بود که بود.
ببین دیگه اجازه بدید من صحبت کنم.
بفرمایید.
بفرمایید.
جد راسل کی بود؟ نگه از شما سوال نمی کنم، خودم میگم. جد راسل نخست وزیر ملکه ویکتوریا. پدر راسل کی بود؟ همونی است، از ثروتمندان بزرگ بودن. پدر راسل برای تربیت اینا بچه‌ها، چون ثروتمند بودن، معلم خصوصی داشتن، میومد خونه درس میداد. هنوز هم در انگلستان رایجه اونا که خیلی ثروتمند. همسر راسل که زن شرعیش بود، اسم عقدش بود، تو کلیسا عقد کرده بودن، همسر راسل از معلم سرخونه فرزندانش خوشش اومد. اینا من همه رو نوشتم، هم در کتاب فریب بزرگ نوشتم، هم در اون مقاله لیبرالیسم منشأ فساد و چپاول خوشش آمد. اومد به شوهرش گفت آیا اجازه میدید من با این آقا رابطه نامشروع داشته باشم؟ پدرش گفت البته میتونی. و اینا رابطه مشروع داشتن، نامشروع داشتن و شوهرش هم میدونست. این پدر راسل بود. اکنون لیبرال ها و نویسندگانی که معتقد به لیبرالیسم هستند میگن پدر راسل جلوتر بوده از زمان خودش. در لیبرالیسم اونقدر جلو بوده که اون موقع اجازه داده بود همسر رسمی خودش با یک شخص قدیمی تو خونه خودش روابط را مشهور داشته بود. همین پدر آمد جان استوارت میل رو صدا کرد، گفت این راسل، برتران رو، برتران راسل، فرزند من رو گادفادرش میشی؟ گادفادر یعنی این که دیگه مثل پدرخوانده‌ای که تا آخر مواظب این بچه باشه در آموزشش، پرورشش، بعد از فوت پدر هرچی. جان استوارت گفت بله. گفت ولی یه شرط داره. گفت چیست شرطه؟ گفت این برتران راسل رو بیدین تربیت باید بکنی. این لیبرالیسمه که شما میگید آزادی در اندیشه، این بچه خودش رو داد به جان استوارت میل، گفت اینه بیدین تربیت کن، این با اصول لیبرالیسم سازگاره؟ آخه این درسته؟ لیبرالیسم یک فریب بزرگه که همکنون دنیا رو فریب داده. لیبرالیسم اگر به من بگید یعنی چی، میگم لیبرالیسم بندگی خداست، یعنی انسان بندشه، انسان بردشه، برده خدا.
لیبرالیسم بندگی خدا یا شیطان به نظر شما؟
لیبرالیسم نه، آزادی یعنی چی؟ از دید من آزادی یعنی بنده خدا.
آزادی
امام دلست. حسین علیه السلام اوج سمبول آزادی بود چون بنده خدا بود.
نه.
انبیا همشون بنده خدا بودن.
دلست.
حضرت عیسی مسیح، حضرت موسی، همه اینها مظاهر لیبرالیسم. نه اندیشه های جان استوارت میل که بچه اونو گرفته میگه به شرطی تربیتش کن که بی خدا بشه. نه، بنابراین حضرت امام اینجور میفرمان. حالا من میگم شما چه تعریفی از لیبرالیسم داری قربونتون؟ آیا میخواین پیروی کنید از جان استوارت میل، آیدنتیفای بشید با اوشون؟ قطعا نه. پس چرا این راه اونا رو میرید؟ حضرت امام اینجور میفرمان که شما گفتید حضرت امام کشور رو، نظام رو به هیچ سمت نبرد. گفتم به سمتی برد که الان من میگم. حضرت امام میفرماید آنان که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. و مثل شما که الان میفرمایید من انقلاب رو نمیپذیرم، انقلاب با لیبرالیسم سازگاری نداره. انقلاب معلومه با سرمایه داری سازگاری داره، چون انقلاب واقعی میخواد اساس این نظام سرمایه داری رو به هم بریزه. و آنان که تصور میکنند، فرمایش امام، سرمایه داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و با همین نصیحت ها به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا آنان را کمک میکنند، آب در هاون میکوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، این دوگانه ها رو داری میگه، دوگانه یا به لسان خود رفاه، مبارزه و سرمایه، قیام و راحت طلب، دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنانی تا آخر خط با ما هستند، یعنی تو خط امامان، که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. ببینید حضرت امام ما رو به این سمت برد، نظام رو گفت به این سمت. شماها هستید که مانع میشید که نظام به این سمت بره. به همین سمت که آقا میفرما
چی آخه؟
من گفتم دیگه دوره بخونم.
چی آخه بگید دیگه؟
خواهش میکنم. پس اجازه
بدید.
نه دوباره میخوام دو مرتبه
شما خلاصه کنید بگید که چیه.
حالا من برمیگردم به صحبت هایشون.
برای شنیدن اخبار تحلیلی استاد اب از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.